دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
درود بر شما. به تماشای 35 برنامه از سری برنامه‌های روزگار آلترناتیو خوش اومدید. حزب سکولار دموکرات ایرانیان که خودش رو جزئی از جنبش گسترده سکولار دموکراسی ایران میدونه، از آغاز سال 2022 تصمیم گرفته تا این سلسله از برنامه‌های خودش رو بر روی مسئله آلترناتیو سازی متمرکز کنه. و ما در این حزب در طی این برنامه‌ها روی پیشنهادی بحث می‌کنیم که دکتر نوریالا در هماندیشه‌های حزبی مطرح کردن. در طی این برنامه‌ها هم گروهی رو فرض کردیم که مصمم تا آلترناتیو حکومت اسلامی مسلط بر ایران بشه. در حال حاضر هم بعد از طی 34 برنامه این گروه فرضی در طی روند آلترناتیو سازی به مرحله‌ای رسیده که می‌خواد اعلام موجودیت کنه. ازتون دعوت می‌کنم به ویدیوی کوتاهی در این مورد توجه کنید و بعد به همراه من به نشست مجازی هماندیشی حزب بیایید و شنونده نظرات دوستانی باشید که داوطلب شرکت در این بحث شدن. مثل همیشه با ما باشید.
درود بر شما. شاید مهمترین لحظه در عمر یک آلترناتیو همون لحظه ای باشه که از پشت پرده بیرون میاد و اعلام موجودیت میکنه. چرا؟ چون همیشه اولین تأثیری که روی مخاطب گذاشته میشه تا مدتها با مخاطب راه میاد و عقیده مخاطب رو شکل میده. این یه لحظه غیر قابل بازگشت و غیر قابل تجدید نظر، مثل یه تیری میمونه که از شله کمان رها شده و به راهی میره که میتونه به پیروزی ختم بشه یا به شکست. در این امریکا که من زندگی میکنم و تا به حال شاهد انتخابات 3-4 رئیس جمهور بودم، دیدم که وقتی که قراره که بین نامزدها مناظره‌ای برگزار بشه، اونها 2-3 هفته قبل مشغول تمرین میشن. مشاوران و کمک‌ها هم سر تمرین‌ها حضور دارن و سوال پیش میکنند این نامزدهای ریاست جمهوری رو و در واقع میخوان یه کاری بکنن که این کاندیدای ریاست جمهوری وقتی که در مناظره واقعی حضور پیدا میکنه غافلگیر نشه. به یه صورتی من یاد شعر سعدی میفتم در اون باب اول گلستانش که در پی بیان داستانی میگه تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. یعنی وقتی که دهانت رو باز کردی و خودت رو با واژه‌های مختلف و به صورت‌های مختلفی معرفی کردی، در واقع نظر مخاطبان رو برای مدت‌ها در مورد خودت تعیین کردی. لحظه اعلام موجودیت یک چنین لحظه‌ایه و به نظرم می‌رسه که متأسفانه غالباً ما ایرانی‌ها عادت نداریم که این گونه لحظات رو بهش فکر کنیم، تمرین کنیم، احتمالات مثبت و منفی رو در نظر بگیریم. یعنی تجربه همین 20 سال اخیر به من نشون داده که تصمیم‌های مردمی که مخاطب جریانی قرار می‌گیرند در همون دیدار اول شکل می‌گیره و بعد از اون به سختی میشه اونها رو تغییر داد. شما یک جلسه اعلام موجودیت رو در نظر بگیرید که مثلا در سالن معینی اجرا میشه و قرار 10 نفر از مؤسسین هم در اون سخنرانی کنن. من فکر میکنم مخاطبی که در سالن حضور داده یا به طور زنده داره مراسم رو از رادیو تلویزیون تماشا میکنه و همچنین خبرنگاران و مفسرانی که شاهد مراسم هستند، همگیشون قبل از اینکه به جنبه‌های مثبت اون چی که داره اتفاق میفته و گفته میشه توجه کنند، کنجکاوانه دنبال پیدا کردن نقاط ضعف و افتراق هستند. مثلا فکر کنید در همون جلسه اول میشه فهمید که آیا این مؤسسین بر سر هدف کارشون با هم به توافق جدی و پایدار رسیدن یا نه، یا بعد جلسه که تموم شد میزنن زیر توافقشون. آیا مفاهیمی که در سخنشون به کار میبرن دارای دلالت‌های مشترکی هست یا نه هر کسی برای خودش ساز جداگانه میزنه؟ یا آیا مؤسسین در مورد سلسله مراتب تشکیلاتشون به توافق رسیدند و در جلوی جمع وحدت نظر و عمل خودشون رو به نمایش میذارن یا نه؟ یه مثالی بزنم. فکر کنید که آلترناتیوی هدف اصلی خودش رو حفظ تمامیت ارضی ایران و یک پارچگی ملت ایران اعلام کرده باشه. به طور طبیعی و بدیهی کنجکاوایی که مخاطب سخنران هستن میخواهن بدونن که آیا همه مؤسسین درباره این هدف بزرگ با هم اشتراک نظر دارن یا نه. بعد تصور کنید که در این میون یکی از سخنرانان که پشت میکروفون قرار میگیره اظهار میکنه که من یا ما خواستار حفظ تمامیت ارضی ایران هستیم، ولی چون ایران از اقوام گوناگون تشکیل شده ما این شرط رو به شرطی پذیرفته ایم که اقوام مختلف ایران در منطقه خودشون حق خودمختاری و حق تعیین سرنوشت داشته باشن. یا یکی دیگه میاد میگه که ما حفظ تمامیت ارضی کشور رو منوط به استقرار یک نظام فدرال کردیم. خب همین چند کلمه به خاطر تضادی که با اون هدف اعلام شده گروه داره کل کار گروه و خود گروه رو زیر سوال میبره. مخاطبان از خودشون میپرسن که آخه خودمختاری چگونه با یک پارچگی جمع میشه؟ مگه نه اینکه خودمختاری یا خودمختار کسیه که هر کاری رو که مناسب منافع خودش ببینه انجام میده و برای خودش این حق رو قائله که هر وقت خواست از کل جدا بشه؟ حالا بیایید و این مطلب رو سنجاق کنید به حق تعیین سرنوشت. یعنی چی؟ یعنی سرنوشت من 100% هم در خاک فعلی ایران و همراه با دیگر مردم این سرزمین معین نمیشه و ای بسا که زمانی هم پیش بیاد که من لازم بدونم سرنوشتی جدا از سرنوشت بقیه داشته باشم. خب میبینید که چنین جمعی در همون ابتدای راه داره مسیر شکست رو طی میکنه. یا ممکنه که برخی با نظرات آدمی که به عنوان لیدر یا رهبر یا دبیر کل جمع معرفی شدن مخالفت بکنه و با این مخالفت در همون قدم اول موقعیت اون بابا رو متذلل کنه. در واقع اون تمرینی که نامزدهای ریاست جمهوری در امریکا انجام میدن درست برای جلوگیری از چنین وضعیت‌هاییه. ضمناً من در برنامه پیش به سه عامل زمان و مکان و برنامه هم اشاره کردم و خب روشنه که هر سه این موارد مستقیماً با جریان اعلام موجودیت مربوط. خیلی حرف زدم، ببخشید. منظورم این بود که بگم لحظه اعلام موجودیت در جمیع جهات خود تصویری از مدعیان آلترناتیو بودن رو در ذهن مخاطب رسم میکنه که به این آسمی ها زدودنی نیست. تا ببینیم که شما هموطن عزیز من در این مورد چه نظری دارید. ممنونم.
خب دوستان، درباره زمان، مکان و برنامه اعلام موجودیت شنیدیم. البته اینجا چند نفری هم وقت گرفتن تا اندیشه و احتمالاً پرسش‌های خودشون رو مطرح کنن. اما اجازه بدید قبل از اینکه سخن شما دوستان رو بشنویم، یه نکته‌ای که به نظرم دکتر نوریالا در سخن خودشون بهش اشاره نکردن و شاید الان این صحبت من بهونه‌ای بشه برای اینکه در موردش بحث بشه رو مطرح کنم، و اون اینکه اگر خاطرتون باشه در دو برنامه قبلی صحبت از این شد که اعلام موجودیت میتونه به دو صورت انجام بشه. یک صورتش با انجام مراسم و همراه با سخنرانی و برنامه های جانبیش هستش و صورت دیگه از طریق اطلاعیه. دکتر نوریالا در صحبتشون امروز فقط به مراسم اعلام موجودیت پرداختن و هیچ نکته‌ای رو در مورد اعلام موجودیت از طریق اعلامیه دادن و خبر رسانی کردن مطرح نکرد. در حالی که مثلا همین یکی دو ماه پیش شورای تحت عنوان شورای ملی تصمیم بدون اینکه مراسم خاصی رو برگزار کنه، که البته نمیدونم شاید به خاطر دوران همه‌گیری کرونا بوده باشه، ولی هرچه که هست فقط از طریق آگاهی رسانی اعلام موجودیت کرد و بعد هم دو تا از سخنگوهای این شورا، البته این شورا سه تا سخنگو داره چون سومی در ایران و در زندان هستش و غیاباً به عنوان سخنگو انتخاب شده، اما به هر حال اون دو سخنگویی که در ایران نیستن در مطبوعات و رسانه ها در مورد این شورا به توضیح دهی میپردازن. خواستم این مطلب رو یادآوری کنم تا هم دکتر نوریالا و هم سایر دوستان به این گونه موارد هم بپردازن و فراز و نشیب این روش رو هم مورد توجه قرار بدیم. اما اولین کسی که برای صحبت وقت گرفتند خانم سارا فرزان. بفرمید، خواهش میکنم خانم فرزان.
بله، من در ادامه صحبت‌های جناب نوریالا قبل از پرداختن به بحث ملزومات اعلام موجودیت لازمه یه نکته‌ای رو مطرح بکنم که بیشتر در حوزه روانشناسی مفهوم پیدا میکنه و اون بحث در واقع نمونه برداری ادراکی هست. این مفهوم نمونه برداری ادراکی در تمام حوزه ها میتونه کاربرد داشته باشه و قابل تأمل باشه، از یک رابطه دو نفره بگیر تا یک رابطه‌ای که در حوزه مس مدیا مطرح میشه و اون مفهوم در بین یک رابطه بین فرستنده و گیرنده تحقق پیدا میکنه. این رو یه مقدار خیلی کم توضیح میدم چون بحث اصلیم روی اعلام موجودیت آلترناتیو هست و چون ارتباط پیدا میکرد وارد این حوزه شدم. ببینید، نمونه برداری ادراکی در واقع اون برداشت اولیه‌ای هستش که در یک رابطه بین فرستنده و گیرنده در همون دقایق، در همون لحظه های اول اتفاق میفته که گیرنده، در واقع گیرنده یک پیام از فرستنده چه برداشت هایی میکنه و این کدهایی که فرستنده در پیام خودش داره و یا در تمام اون جوانبی که در مرکز و سنترش فرستنده قرار میگیره میتونه برای گیرنده پیام یک برداشت هایی و یک نمونه های کلی از کلیت پیام فرستنده داشته باشه. به عنوان مثال اگر قرار باشه که در ارتباطات دو نفره ما بخوایم تعریف بکنیم، در یک ارتباط دو نفره ممکنه دو نفری که با هم برخورد میکنن در همون ابتدای برخورد کدهایی از نوع لباس پوشیدن، نوع حرف زدن، اون کاراکتر، اون در واقع جذابیت های خاص شخصیتی، فیزیکی یا حالا مثلا روانشناسی و اینها رو از لحاظ محتوایی برداشت میکنه و چه بسا که در همون نمونه های اولیه برداشت خودش یک تصویری از کلیت اون شخصیت در ذهن شکل بگیره که بتونه به تداوم اون رابطه ختم بشه. در ارتباطات سوشیال مدیا در فضای خیلی بزرگتر مثلا ما میبینیم که این میتونه در مورد کتاب اتفاق بیفته، فیلم اتفاق بیفته، در مدیریت ها در بین کارکنان و مدیران ارشد میتونه اتفاق بیفته. و وقتی که مثلا ما در یک همایشی شرکت میکنیم، شاید در همون دقایق اول که ما میبینیم میکروفون و بلنگو اینا خراب میشه، یه چیزی تو ذهن ما شکل بگیره که ای بابا کل این مجموعه نظم نداره. حالا ما میخوایم بیان این نمونه برداری ادراکی رو بیاریم وارد حوزه در واقع آلترناتیو و اعلام موجودیت در آلترناتیو بکنیم. ببینید اعلام موجودیت در آلترناتیو در واقع نقطه طلایی اون ساختار و اون در واقع استراکچر آلترناتیو سازی هست. شاید در آخرین مرحله و پس از رعایت ملزوماتی اون مرحله باید اتفاق بیفته. اگر ما بگیم که ملزومات اعلام موجودیت یک آلترناتیو در زمان و مکان و طرح و برنامه و تشکیلات خلاصه میشه، میتونیم بگیم که طرح و برنامه و تشکیلات در قبل از اعلام موجودیت مفهوم خیلی مهمی پیدا میکنه و حالا زمان و مکان میتونه بعد زمان و مکان و محتوای مانیفست و اندیشه‌ای اون آلترناتیو میتونه در بعد از در زمان اعلام موجودیت مفهوم خودش رو خیلی جدی دنبال بکنه. بنابراین زمانی باید اعلام موجودیت اتفاق بیفته که اون مجموعه این ملزومات و یعنی پیش بایسته هاشون رو رعایت کردن و حالا در زمان اعلام موجودیت مفهوم هایی مثل زمان و مکان و محتوا میتونه منجر به این بشه که در بین مخاطبین چه نمونه ای از کلیت این مجموعه برداشت میشه. به نظر میرسه که اعلام موجودیت فقط صرفا یک خبر و یک انفجار یک بمب نیست و هیچ امتیازی ایجاد نمیکنه، بلکه در واقع اهمیت به ملزومات اعلام موجودیت که در قبل از اون هست و در بعد از اون و هنگام اعلام موجودیت هست بسیار حائز اهمیت تر از صرفا یک اعلام و خبررسانی هستش. سپاسگزارم. صحبت های بقیه دوستان رو گوش میدم که حتما صحبت های منو تکمیل میکنن.
دقیقا همینطوره. اما نفر بعدی که وقت گرفته آقای حسین سایی، بفرمایید. خواهش میکنم آقای سایی.
ممنون خانم یاسفن. تصور من از نقطه اعلام موجودیت یا به نظر من اعلام فعالیت یا شروع فعالیت این هست که نقطه عطفی است در رشد و بلوغ آلترناتیو و از پس از اون نقطه حرکت آلترناتیو یا به سمت سقوط پایین ادامه پیدا میکنه یا به رشد مداومش ادامه میده و به سمت به قولی گرفتن حکومت در دستش و پیروزی به اون و رسیدن به اون هدفش نائل میشه. پس این نقطه نقطه مهمیه و نقطه مهمی هست البته. ولیکن من فکر کنم که این فرایند آلترناتیو سازی که ما الان نزدیک 35 فکر کنم جلسه است داریم در رابطه باهاش صحبت میکنیم و برنامه تهیه میکنیم، فرایندی نیست که از دید مردم ایران و کسایی که ساپورت میکنن این آلترناتیو نادیده باشه یا مخفی باشه. یعنی یک پروسه ای نیست که مخفی باشه و ما بیاییم اوکی حالا ما هستیم از این حالا به بعد، از امروز ما هستیم. و این وقتی در کل این مراحل ما داریم حقانیت به دست میاریم، داریم بررسی میکنیم جایگاه این آلترناتیو در داخل جامعه داریم تشکیلات سازی میکنیم، قطعا اخبار این حرکت ها و این فعالیت ها به گوش اون شنونده ما میرسه و اونا از این رشد و تغییرات که توی آلترناتیو داره اتفاق میفته خبردار هستن. ولی که در اون نقطه که ما میخواییم بگیم از اینجا حالا ما فعالیتمون رو شروع کردیم و دیگه خودمون رو آلترناتیو این حکومت میدونیم، اون موقع است که دیگه ما در اصل شروع میکنیم به انجام مناسبات با کشورهای دیگه، حکومتها و دولتهایی که ساپورت میکنن یا به نوعی قبول دارن که حکومت جمهوری اسلامی باید کنار زده بشه و یه حکومت دموکراتیک مردمی که اصطلاحاً یه حکومت نرمالی هست بر سر کار بیاد. شروع کنیم به لابیگری با اونا و حرکت به سمت این که بتونیم تمام پتانسیلا رو برای گذار از جمهوری اسلامی فراهم کنیم و به سمت هدفمون حرکت کنیم. پس با این بحث که من الان مطرح کردم خدمتتون، این نقطه اعلام موجودیت یک نقطه مبهمی نیست. چه بسا ما بایستی با ذکاوت و مدیریت شاید مناسب شور ایجاد کنیم در بین طرفداران و کسانی که از این حرکت و این سازمان یا تشکیلات حمایت میکنن، به نوعی که اون نیازه احساس بشه که الان موقعیه که این آلترناتیو باید اعلام موجودیت کنه و شروع فعالیتش رو به صورت علنی و به صورت به قول جهانی یا بین المللی اعلام کنه. ممنونم.
سپاسگزارم. خانم شبنم بدری بفرمید، خواهش میکنم.
مرسی خانم قیاسمند، خسته نباشید. بعد از شنیدن صحبت‌های خوب آقای دکتر، من به چند تا مقاله نگاه کردم، نکات جالبی داشت، می‌خواستم به طور خلاصه چند تا از اونها رو ذکر کنم. خب محققان گویا در این زمینه میگن که حدود یعنی حداقل حدود 1/3 افراد در فرآیند تصمیم گیریشون تحت تاثیر حالت‌های چهره و ویژگی‌های ظاهری قرار می‌گیرن و بسیاری از اونها هم خیلی اوقات به فردی رأی میدن که فکر میکنن ویژگی های شخصیتی داره که اونها هم معتقدن که خودشون هم دارن یا حداقل مایل هستن که داشته باشن. و نکته دیگه این که مغز انسان در بسیاری از مواقع در زمان بسیار کوتاه، یعنی حدود چند ثانیه بعد از دیدن ظاهر یا حالت چهره یک فرد، ممکن در مورد نکات مهمی مثل این موارد تصمیم بگیره. مواردی مثل اینکه این فرد اصلا قابل اعتماد هست یا نه، یعنی صرف نظر از صحبتهاش، و یا به طور مثال اینکه یه حالت چهره خاصی ممکنه سبب بشه که عده زیادی در بین محافظه کارها به اون فرد رأی بدن و همون حالت چهره سبب بشه که عده کمتری در بین لیبرال ها به فرد مورد نظر رای بدن. و اینکه به دلیل اینکه هنوز بسیاری از افراد تحت تاثیر کلیشه ها هستن، این سبب میشه که نیاز باشه که ما حالت چهره و ویژگی های ظاهری رو همراه با جنسیت فرد مد نظر قرار بگیریم، چون اون حالات چهره هم متناسب با اینکه زن باشه یا مرد ممکنه تاثیرات مختلفی بذاره. اینها مسائلی هستش که میتونیم مد نظر قرار بدیم به عنوان یکی از عوامل مؤثر وقتی که بررسی میکنیم اینکه چطور عده‌ای از مردان جذب شدن به سمت یه جنایتکاری مثل خمینی با اون ویژگی های ظاهری و طرز صحبت و غیره، و یا به سمت فرد مضحکی مثل احمدی نژاد. و البته شاید مهمتر از این بررسی ها الان مهم هستش که چطور دقت کنیم که این مسائل حداقل اگر تأثیر مثبتی نمیتونه بذاره روی افرادی که میخوان در مورد آلترناتیف های مختلف تصمیم بگیرن، حداقل تأثیر منفی و یا اشتباه نذاره روی مردم، به خصوص در زمانی که یک آلترناتیف قراره که اعلام موجودیت بکنه. مرسی، ممنون،
سپاسگزارم. آقای جمشید سرخجو بفرمایید، خواهش میکنم.
ممنون خانم قیاسمند. دوستان صحبتایی که گفتن که کاملا درست بود، مخصوصا این که اون تصویر اولیه از در واقع اعلام موجودیت آلترناتیو اون بزرگترین تأثیر رو روی مخاطبینش خواهد داشت. من فکر میکنم مهمترین پیامی که یک آلترناتیو در زمان اعلام موجودیت میبایستی منتقل کنه به ملتش این هستش که ما یک آلترناتیو ملی هستیم. طبیعتا هر قشری هر گروهی بعدا انتقاداتی خواهند داشت، یعنی هیچ اعلام موجودیتی با معروف ایدئال نیست، ولی اون چه که اهمیت داره نباید اینطوری باشه، یعنی یک هموطن موقعی که این مراسم رو میبینه فوری احساس کنه در واقع هدف اصلی این بوده که شاید گروهی در رقابت با گروهای دیگه خواسته فرض کنین موجودیت خودش رو اعلام کنه، بگه که بله ما هم به عنوان اپوزیسیون سازمانی داریم و یکی از مدعیان آلترناتیو هستیم، یعنی که نخواد به قول معروف از قافله اپوزیسیون عقب بیفته، یا این تأثیر این پیام رو داشته باشه که ما میخوایم در واقع این گزار رو رهبری کنیم، ما این حق رو داریم که رهبری این گزار در واقع به عهده ما باشه. فکر میکنم خیلی مهمه که این پیام مشخص باشه که ما میخوایم اگر که بتونیم اون آلترناتیو ملی باشیم که در واقع ملت ایران بهش اطمینان میکنه، تاکید داشته باشه پس میگیم بر رنگارنگی ملت ایران، بر اینکه در واقع کثرت ایده و نظر وجود داره در این کشور، اینکه ما به یک کشور یک ملت معتقد هستیم، اعتراف بکنیم که ممکن مشکلات زیادی در سر راه باشه ولی تلاش داره که در واقع بر این مشکلات فائق بیاد، و اینکه برنامه‌اش رو در واقع اعلام کنه که ما هستیم که با کمک ملت، اول اینکه ما مشروعیت از ملت ایران میگیریم و در واقع معتقد نیستیم که ما به صورت پیشفرض دارای مشروعیت خاصی هستیم و این ملت ایران هستن در واقع بناست این گزار رو انجام بدن. کاری که ما آلترناتیو میتونیم انجام بدیم این هستش که سعی کنیم این گزار با حداقل هزینه های جانی و مالی در واقع اتفاق بیفته توسط ملت ایران، و این مشروع این خیلی مهمه که این آلترناتیو در واقع اعلام کنه که مشروعیت و بناس ملت ایران با برنامه هایی که در واقع ارائه میده با کسانی که در واقع فاندرها یا مؤسسین این سازمان هستن، امیدواره که این مشروعیت بهش داده باشه. و همیشه فکر کنم در هر اعلام موجودیتی کسانی که در واقع مراسم رو تشکیل میدن باید فکر کنن به عنوان یک هموطن، فارغ از اینکه زن هست، مرد هست، فرض کنید دانشجو هست یا کارگر هست، آیا دینداره یا بیدینه، آیا وقتی ساکن مرکز هست یا نه ساکن در واقع یکی از شهرهای حاشیه هست، این احساس داشته باشه که این آلترناتیو این سازمان بالقوه در واقع این توانایی داره که من دنبالش کنم و به حرفش گوش بدم و در واقع چی بهش میگن فالوش کنم، یعنی این اطمینان رو درش ایجاد کنه. و اون مواردی که گفتم که خیلی هم تا الان اونطوری که پیش اومده اینطوری بوده که شما به صورت مشخص میتونی احساس کنید که سازمانایی که در واقع اعلام کردن به عنوان یا حداقل نشون دادن که ممکن آلترناتیو باشن خیلی خیلی واضح و مشخص بوده، اینکه رقابت بوده، اینکه خواستن در واقع رهبری رو احیانا از گروه دیگه بگیرن و به خودشون معتقد کنن. این حاکمیت ملی رو، این آلترناتیو ملی بودن رو در این تصویر اولیه در واقع در زمان اعلام موجودیت باید منتقل کنه، و اگر در این کار موفق بشه اینطور که دکتر گفتن خیلی خیلی مشکله که بعداً بخواد در واقع این رو عوض کنه. گفتم انتقاداتی همیشه ممکنه وجود داشته باشه ولی تصویر اولیه اون امپرشنی که داره بعداً خیلی مشکله تغییر دادنش. ممنون.
سپاسگزارم. آقای حسین سایی بفهمید خواهش میکنم.
من یه نکته به ذهنم رسید الان، شایسته دونستم که شاید مطرحش کنیم تو این بحث و کمک کنه به باز شدن این موضوع یا بیشتر روشن بشه. اینکه من فکر میکنم تو جامعه ما یکم این اعلام موجودیت برای حالا حزب یا گروه های سیاسی یا تشکلهایی که شکل میگیره با آلترناتیو اینجا اشتباه گرفته شده، یا حس این شکلیه شاید، که من فکر میکنم این اعلام موجودیت میشه اون مرحله اولیه برای آلترناتیو اگه بخوایم در نظر بگیریم، که اون چند نفری که با هم هم قدم میشن و هم قسم میشن و هدفاشون رو با هم یکی کردن و میان میگن که اوکی ما با این هدف و با این مرام میخوایم بریم به سمتی که بشیم آلترناتیو. یا به همین شکل هم میبینیم گروه های سیاسی هستن یا تشکلاتی هستن که خیلی بزرگ هم نیستن یا در ابعاد متوسط، اول به صورت یه مقدار پنهانی تر بین الیت سیاسی خودشون با هم بحثایی میکنن، مشاوره های انجام میدن، تعیین هدف میکنن، حالا بعضا یکم بیشتر وارد تشکیلات میشن یا نمیشن، یه سری مرامنامه مینویسن برای خود، مثلا یه برنامه ریزی میکنن، بعد یه اعلام موجودیت میکنن که آقا همچین گروهی با این اسم وجود داره، شورای ملی تصمیم مثلا یا شورای گذار، حتی من فکر میکنم همچین خیلی عموما باش آشنا نبودن تا زمانی که اومدن توی کنفرانس حزب سکولار دموکرات اعلام موجودیت کردن که ما این تعداد هستیم، دور هم جمع شدیم و حالا هدفمون اینه که آلترناتیو بشیم یا نشیم یا آینده‌ای که برای این گروه و تشکل در نظر داریم چی هستش. من فکر می‌کنم این یه نکته ظریف اینجاست که یه مقدار اشتباه گرفته میشه شاید، یا اشتباه تعبیر میشه این دوتا قضیه. به خاطر این من عرض کردم که بحث آلترناتیو کاملا جداست. وقتی داره اعلام موجودیت اگه اسمشو بذاریم، که حالا من بیشتر فکر می‌کنم اعلام فعالیتش یا شروع فعالیتشه، یعنی همه کارا انجام شده، تشکیلات ساخته شده، حالا ما میگیم از الان ما فعالیم، یعنی ما رو بشناسید به عنوان آلترناتیو دیگه از این به بعد. ولی اونایی که الان تو این صحبت میشه و مثال زده میشه این گروه ها و دستجات و تشکلات، فکر کنم تو اون حلقه اولیه هستند، که یعنی تازه یه گروه جمع شدن میگن حالا ما این راه میخوایم بریم. من نظرم این است. حالا دوستان اگه کامنتی دارم خیلی ممنون میشم.
خیلی ممنون آقای محمد مکرمی، بفرمایید، خواهش میکنم.
متشکرم خانم قیاسفند. من در ادامه صحبت های دوستان، تصور من این هستش که آلترناتیوی که جناب دکتر فرمودن، وقتی که میخواد آلترناتیوی یک حکومت باشه، با خصوص حکومتی که به صورت ایدئولوژیک و در طی یک انقلابی شکل گرفته، باید یک آلترناتیو به قولن تمام عیار باشه و در شکل و اندازه‌ای که داره اعلام موجودیت میکنه و اون خودش رو نشون میده، واقعا در اون شکل و اندازه حداقل در یک درصد بسیار بالای خودش رو نشون بده. و یعنی باید اینقدر با طرح و برنامه و اینقدر شسترفته ظاهر بشه که تأثیر مثبتی که میخواد با اون اعلام موجودیت از خودش نشون بده رو در ادامه هم همون رو داشته باشه. یعنی این نباشه که فقط در ابتدا یک تصویر خیلی زیبا و قشنگ و خیلی شیک از خودش نشون بده و در ادامه با اون مخاطب رو از خودش مایوس بکنه، مثل توی ایران تقریبا نمیدونم چه سالی بود که اعلام کردن ایران خودش تونسته خودروی ملی تولید بکنه، خودروی سمن رو معرفی کردن با کلی تبلیغات و خیلی هم دهان پرکن بود این تبلیغات، خیلی هم مردم جذب شدن که بله ما تونستیم خودروی ملی تولید کنیم. ولی خب وقتی که این خودرو اومد به بازار، همون ابتدای کار یه مش مشکلات فنی داشت که خیلی سریع توی اذهان جا افتاد که این نیست اون چیزی که اینا میگفتن. و این بعد از اون هر چیزی که این هر کاری که کرد ایران خودرو، که این خودرو رو تولید کرده بود، که اون نگاه منفی که اول شکل گرفت نسبت به این خودرو رو برطرف بکنه دیگه نتونست. به هر صورت منظور من این هستش که واقعا اگر اون چیزی که آلترناتیو داره از خودش نشون میده به عنوان یک محصولی که تولید شده، واقعا باید در ادامه هم در همون شکل و اندازه یا حداقل در یک درصد بسیار بالایی در اون حد اندازه ظاهر بشه تا تأثیر مثبتی که روز اول گذاشته رو تا نهایت و تا در ادامه داشته باشه. متشکرم.
خیلی ممنون. و نکته بعدی این که در ابتدای نشست بهش اشاره کردم و خیلی برام مهمه که اتفاقا نظر دکتر نوریالا رو بشنوم، همین موضوع هستش، هم موضوع حقانیت هستش. یعنی که بعضی از این شوراها از جمله همین شورای گذار که شما اسمش آوردی مثلا میخواد حقانیت خودش رو از طریق اینکه ما در واقع پلورالیسم برامون مهمه، رنگارنگی و اقوام مختلف برامون اهمیت داره، بنابراین موضوع اقوام رو خیلی جدی میگیرن، یعنی براتون جدی هم هست و در واقع اینجوری میشه که توی اون هدف اولیه دوچار مشکل میشن، مثلا حفظ تمامیت ارضی دوچار اختلال میشه، برای اینکه یک دفعه یکی از اعضا میاد میشینه و میگه که ما موافق حفظ تمامیت ارضی هستیم اما به شرط اینکه اینجوری باشه و اونجوری باشه، یا یعنی اینکه مثلا همین شورای ملی تصمیم میخواد حقانیت خودش رو علاوه بر موضوع حفظ تمامیت ارضی و افزودن اقوام مختلف و که البته در ظاهر و حفظ تمامیت ارضی معتقد هستن اما در عمل این باور رو نشون نمیدن، علاوه بر اون میخواد جایگاه مردمی بودن خودش رو خیلی حفظ کنه و بنابراین از مردم داخل ایران عضوگیری میکنه و حتی یکی از سخنگوهاش میشه یکی از مردم داخل ایران که اصلا در زندانه، یعنی مردم داخل ایران که تحت ستم سلطه و سرکوب حکومت اسلامی هستن میشن اعضای این شورا در حالی که هیچ کاری نمیتونن بکنن، فقط به این خاطر که این شورا میخواد اون حقانیت خودش رو از طریق این مردم به دست بیاره و بگه که ما از داخل مردم ایران در خارج از کشور داریم یک آلترناتیو میسازیم. تا چه حد این موضوع درست هست و منافات با اون هدف اصلی و اولیه نداره، همین کاری که شورای ملی تصمیم داره میکنه، این رو از باب انتقاد دارم عرض میکنم، انتقاد میتونه سازنده باشه و میتونه منفی باشه، انتقاد من سازنده است، تا چه حد میتونه مفید باشه؟ و علاوه بر اون آقای دکتر نوریالا، چون شما به موضوع اعلام موجودیت اشاره کردید که از طریق جلسات باشه، که خاطرم هست که شورای مدیریت گذار به صورت یک جلسه و یک مراسم این کار رو انجام داد، اما شورای ملی تصمیم از طریق اعلامیه و خبررسانی این کار رو کرد و در هر حال از موقعی که اعلام موجودیت کردن به نظر می رسید که بیشتر قصد فقط عضوگیری دارن، البته این نگاه من هست. تا چقدر اهمیت داره اصلا این که این اعلام موجودیت از طریق اعلامیه باشه یا خبررسانی کردن باشه و تا چه حد اهمیت داره که حتما اعلام موجودیت نوع خاصی داشته، یعنی زمان و مکان ویژه‌ای داشته باشه. ممنون میشم اگر که صحبت شما رو در این مورد بشنوید.
ببینید، ما یه وقتی هستش که راجع به یک آلترناتیو خیالی داریم صحبت میکنیم، کاری که ما داریم انجام میدیم، یعنی اگر قرار باشد آلترناتیوی ساخته بشه باید چه ملاحظاتی رو در کار خودش داشته باشه. یه وقت هستش که از این بحث نظری که داریم میکنیم یه سری معیار استخراج میکنیم، با این معیار میریم سراغ موجودی، میگیم که خب ما چند تا آلترناتیو داریم، بیایم ببینیم که با معیارهای خودمون کدوم این آلترناتیوها کاراترند، موفقترند یا احتمال موفقیتشون زیاد هستش. سوال شما بیشتر به این تیکه دوم برمیگرده که خیلی موضوع برنامه، یعنی این سری روزگار آلترناتیو نیست، چون ما داریم یه آلترناتیو خیالی رو میسازیم و میبریم جلو، ولی میشه در هر مرحله هم البته ایستاد و گفت خب حالا ما مثلا راجع به عرض کنم که حقانیت یا مشروعیت صحبت کردیم، بریم ببینیم که در بیرون از تصور ذهنی ما اینایی که میگن ما آلترناتیویم از کجا تأمین حقانیت میکنن. اون وقت خب ما تو بحثای مربوط به حقانیت هم انواع و اقسام این مسئله رو گفتیم دیگه. مثلا میگیم میبینیم که مجاهدین میگن که آقا ما اینقدر کشته دادیم و خون اون شهدا منشأ حقانیت ماست، یا سلطنت طلبا میگن که شاهزاده رضا پهلوی مال خاندان پهلویه که رضا شاه کبیر و محمد رضا شاه دو تا پادشاه ایران ساز بودن، بنابراین این و ایشون هم ولیعهد بوده و اگر انقلاب نمی‌شد الان ایران شاه ایران بود، بنابراین حقانیتش از یک امر سنتی تصویب شده مثلا در قانون اساسی مشروطه ثبت میشه. شورای گذار من ندیدم اساساً اینقدر وسواس این رو داشته باشن که راجب حقانیت خودشون کار بکنن. من این رو از روز اول یکی از مشکلات اونها میدونستم، ولی این هم هست که شما هرگز از شورای ملی، شورای گذار نشنیدید که اینا آلترناتیون. یکی از حرفایی که من با اونها داشتم این بود که آقا چرا اعلام نمی کنید که آلترناتیوین؟ میگفتن نه، موقعیتش نیستش. راه‌های مختلفی هم برای آلترناتیو شدن پیش بینی میکردن. مثلا یکیش تشکیل کنگره ملی بود که از دل اون کنگره ملی آلترناتیو بیاد بیرون. که خب پس من میگفتم که شما چرا اسم خودتون گذاشتین شورای گذار؟ شما باید بگین کمیته برگزاری کنگره که میخواد اون شورای گذار رو تشکیل بده. یعنی اساسا مسئله حقانیت و اینکه ما کی هستیم و چی هستیم همیشه توی شورای گذار مبهم بود. شورای عرض کنم که ملی تصمیمم تا اونجایی که ما میبینیم بیشتر، یعنی اگر که به اظهارات خانم سخنگوی اون در دعوتی که از در مهستان از ایشون شد گوش بکنیم، سوال مستقیم این بودش که شما مشروعیتتون رو از کجا، نه ببخشید، تفاوت شورای شما با شورای گذار چیه؟ و ایشون گفتن که تفاوتش در اینه که ما بدنه اصلیمون در ایرانه. بنابراین همطور که شما دارید میگید، یعنی میگن که چون اپوزیسیون داخل کشور منشأ این قضیه شده پس ما حقانیت این گونه داریم. اما خب بلافاصله وقتی که سوال میکنیم که خب کجاست این اعضای شما، میگن مثلا ما 70 تا عضو داریم که به علت مسائل امنیتی نمیتونیم اسمشون رو افشا کنیم. خب منم میتونم بگم که من 50 میلیون طرفدار دارم ولی نمیتونم نشونشون بدم که کجا هستن. بنابراین مسئله حقانیت به نظر من به این راحتی ها در بین اپوزیسیون حل نخواهد شد. اما اگر که برگردیم به این که اعلام موجودیت از طریق خبررسانی، چون من مطرحش نکردم در اون ویدیوی اول، این چه مشخصاتی داره؟ من فکر میکنم که به هر حال اصل قضیه اینه که شما میخواهید با اعلام موجودیتتون به هر صورتی که هست، چه مراسم باشه چه خبررسانی باشه، میخواهید بیشترین تأثیر رو روی مخاطب خودتون داشته باشید. یهو مخاطب ملتفت میشه از افق تاریکی که در اپوزیسیون هست یک ستاره درخشان آمده بیرون و میگه که من میخوام جانشین حکومت اسلامی شم، من میخوام حکومت اسلامی رو بر بیاندازم. بنابراین خب تمام مسائل مربوط به تاثیرگذاری حد اکثری روی ایرانیان داخل کشور به خصوص مهمترین برنامه‌ای که باید اون رو اجرا بکنه. و در نتیجه اگر که بخوایم بریم به واقعیت‌ها نگاه کنیم، باید ببینیم که تونستن این کارو بکنن یا نکنن. من فکر میکنم که اتفاقا از طریق خبررسانی حتی اون جنبه نمادینی که برقراری یک مراسم میتونه داشته باشه. مراسم یعنی چی؟ یعنی که یه تئاتریه، یه صحنه ای رو گذاشتید، هنرپیشه ها بودن اونجا و دارن یه سناریویی رو بیان میکنن، اون رو هم نداره. حالا یه خبری میدن که معلوم نیستش کدوم نشریه و منتشرش میکنه، کدام تلویزیون یا رادیو خبرش رو برسونه. خب خیلی ضعیفتر این قضیه. ولی اگر که مثلا بتوانن این که بگوین که ما در داخل کشور این 70 نفر رو با اسم و رسم و فلان این حرفا داریم که ما رو تایید میکنن، ببینید یکی از چیزهایی که اثر گذاشتش روی اپوزیسیون در داخل و خارج کشور وقتی بودش که 14 نفر با اسم و رسم یه اعلامیه رو نوشتن و گفتن آقای خامنه ای استعفا بده و برو، ما جمهوری اسلامی نمیخوایم. تمام اهمیتش در این بودش که ما این آدم ها رو میشناختیم. هنوز از بین اون آدم ها کسانی هستن که میان جلوی دوربین میشینن و صحبت میکنن و خودشون تبدیل به منبع مشروعیت میشن. درسته که از اون 14 نفر به خصوص به خاطر کار غلطی که در خارج از کشور انجام شد ادهیشون که دیگه اصلا ناکار شدن، ادهیشون نمیدونم تو زندان هستن، ادهیشون ساکت شدن، فقط یه نفر دو نفر بیشتر نموندن. ولی به هر حال این به نظر من این دوتا موضوع کاملا متفاوتیه. منبع مشروعیتتون کجاست؟ چجوری اصال اعلام موجودیت میکنید؟ در هر دو موردش من فکر میکنم که ما به اندازه امکانات زمانی خودمون راجع به این قضایا صحبت کردیم و اهمیت اعلام موجودیت رو برای آینده یک جریانی که میخواد خودش رو آلترناتیو بدونه مورد تأکید قرار داد.